بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وجود تشخص عرض کردیم که از نگاه حکما تشخص در انواع مجرده از لوازم نوعیتشونه، نیاز به عوارض مفارقه ندارن و در انواع مادیه برای تشخص به انضمام اعراض مفارقه محتاجن. یعنی مثلا نوع مادی انسان اون وقتی تشخص پیدا میکنه که عوارض مفارقه در حول و حوشش قرار بگیره و با آمدن این اعراض مفارقه از دایره وسعتش اینقدر زیر میشه تا مال یک شخص خاص بشه، در این صورت تشخص حاصل خواهد شد. نظریه صدر المتعلمین که در اینجا از جناب فارابی معلم ثانی پیروی کرده اینه که تشخص به واسطه وجود حاصل میشه. اساسا تشخص در دایره مفاهیم و زیخ شدن مفهومی معنا نداره. هر چیزی مفهومی بشه به لحاظ اینکه سنخ مفهومی و ذهنیه، ذاتاً قابلیت انطباق بر کثیرین رو داره. کی این مسئله انطباق بر کثیرین دیگه جا نخواهد داشت؟ اون وقتی که موجود به وجود بشه. هر وقت پای وجود به میان بیاد، اینجا واقعاً شخص ما داریم دیگه، اصلا مسئله انطباق و صدق و امثال اینها مطرح نخواهد بود. پس ایشون وجود رو عامل تشخص ماهیات میدونه. ماهیات در صورتی تشخص پیدا میکنن که موجود بشن. حالا یا موجود به وجود ذهنی، توجه بکنید، موجود به وجود ذهنی به لحاظ، چون موجودات ذهنی دو تا لحاظ داره، یکی حیث حکایی، یکی حیث غیر حکایی. از حیث غیر حکایی که خودشون یک وجودی دارن، از اون حیث شخصن، تشخص دارن. از جنبه حکاییش خواستیم توضیح بدیم که از جنبه حکاییش تشخص نداره، ولی از جنبه اینکه خودش موجود است به وجود ذهنی یک شخصه، چنانچه اگر موجود به وجود خارجی هم بشه یک شخص خواهد بود. خب بنابراین دیدگاه، یعنی نظر صدر المتعلمین و فارابی و امثال اینها، عوارض مفارقه چه نقشی دارن؟ عوارض مفارقه دیگه خودشون عامل تشخص نیستن، بلکه علامات و امارات تشخص هستن. چند جور میشه این رو معنا کرد، ولی یکی که گفته میشه اینه که شیئی که موجود میشه خواهی نخواهی قطعا عوارض مفارقه خاصی به همراهش خواهد داشت. زمان خاصی داره، مکان خاصی داره، اندازه خاصی داره، رنگ خاصی داره، نمیشه بدون اعراض مفارقه باشه. این اعراض مفارقه حکایت میکنه که این شیء موجوده، ولی اونی که واقعا موجب تشخص شده همون وجودشه. ولی وجود شی خواهی نخواهی همراه با این اعراض مفارقه هست، یا این اعراض مفارقه یا اون اعراض مفارقه، بالاخره با اعراض مفارقه خواهد بود. اعراض مفارقه امارات و علائم تشخص هستند، احوالات و امارات علامات تشخص هستند. این البته یک معنا در این قسمت هست، یه معنی دیگر هم وجود داره. نگاه کنید بحثم والحق و کما ذهب الیه المعلم الثانی، هست همونی که معلم ثانی یعنی فارابی، چون در حکمت اسلامی معلم اول رو کی حساب میکردن؟ ارسطو به عنوان معلم اوله، و دومین معلم در حکمت اسلامی جناب فارابیه. و معلم هم یه معنای ویژه‌ای داشت، مثل ورسونید که علامه زوفنونی که مثلا ما علام میگیم، معلم یه چنین معنایی داشت. گفته میشه، نرم میشه که راجب ابن سینا که آیا ایشون رو معلم ثالث به نامن یا ننامن اختلاف شده، و چون دیدن که ایشون یکی دو تا علم، مثلا حالا در یه بیانات چیزه میگن، دو تا علم رو نداشت، لذا دیگه این لقب رو به ایشون ندادن به عنوان معلم سالس. حالا معلم سالس رو بعضی اوقات به میرداماد گفت میگن. در هر صورت والحق و کما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلمین، حق این استش که معلم هر همچنان که معلم ثانی اعتقاد بهش پیدا کرد و صدر و متعلمین شیرازی در حکمت متعالیه پیروی ازش کرد و این بحث رو به تفصیل بررسی کرد و تبیین کرد، اینه که اندت تشخصه بالوجود جلد دوم اسفار صفحه 10 که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه صفحه 76 این متن صدر و متعلمین رو آورده. اندت تشخصه بالوجود، تشخص به وجوده، کی شخص حاصل میشه که دیگه مسئله انتباه به طور کلی برطرف میشه؟ وقتی که پای وجود به میان بیاد. لأن انضمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئیت، این جزئیت جزئیت منطقی نیست، جزئیت فلسفیه. خب چون انضمام کلی به یک کلی دیگر افاده جزئیت نمی کنه، شما هر چی مفاهیم در ذهن به هم دیگه التیام بدید و ترکیب بکنید به جزئیت ختم نمی شه، چون همینا مفهوم هست، همینا هویت کلی دارن، همینا قابلیت ذاتی برای انطباق برای کثیرین رو دارن. حد اکثر اینه که اینا تمیز ایجاد میکنه ولی تشخص ایجاد نمیکنه. تو فضای ذهن اگر یک مفهوم عامی مثل انسان را هزاران قید هم بزنی، اون قیود چون خودشون هم مفهومی هستن به لحاظ ذات مفهومی قابلیت انطباق بر افراد کثیر رو دارن، از انضمام دو تا کلی، سه تا کلی، ده تا کلی، هزار تا کلی به هم دیگر گرچه تمیز حاصل میشه ولی تشخص حاصل نمیشه. یعنی شما اگر ماهیت انسان رو انقدر غیب بزنید که مثلا میشه فلانی، مثلا اسمش هم میارید درسته فلانی، تا وقتی که تو فضای مفهومی هسته به لحاظ ذات مفهومی قابلیت انطباق بر کثیرین رو دارد، ولی اینکه در خارج الان بیش از یک فرد نداره، تمیز حاصل شد این ماهیت از ماهیت‌های دیگر ولی تشخص نشد. تشخص کی میشه؟ اون وقتی یه پای وجود به میان بیاد، یعنی همین ماهیت موجود بشه، یعنی زیدی که در خارج وجود داره، زیدی که در خارج وجود داره دیگه مسئله انطباق مطرح نیست، یک شخصه، یک جزئی فلسفی به معنای دقیق کلمه. لأن انضمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئیت، بله افاده تمیز میکنه ولی افاده جزئیت رو تشخص نمیکنه. خب اگر تشخص به وجوده پس عوارض مفارقه چی کار میکنن؟ و فما سموها اعراضا مشخصه هی من لوازم تشخص و اماراته، آنچه را که حکمای مشای اونها را اعراض مشخصه نامیدن. چی را اعراض مشخصه نامیدن؟ اعراض مفارقه. در بیانات قبلی عرض کردیم عوارض لاحقه و مفارقه همونهایی هستن که موجب تشخص میشن، لذا بهش میگفتن اعراض مشخصه، یعنی تشخص آور، اعراض تشخص آور. خب آنچه را که حکمای مشرا میگن اعراض مشخصه در دیدگاه صدر و متعلمین و فارابی دیگه نمیتونه اعراض مشخصه باشه، چون مشخص که وجوده. پس این اعراض چی کار هستن؟ این اعراض رو میگن لوازم تشخصه یا امارات تشخصه. یعنی اگر در جای شما اعراض مفارقه دیدید، اینها نشون میده که این شی الان به وجود موجود هست یا از لوازم تشخصه. بحثی رو میشه اینجا تفصیل داد، این چی میخواد گفته بشه در این بحث امارات و علامات تشخص. چون البته جملهش این هستش که شما در یک فضا، یعنی فضایی رو که در حکمت مشایی مطرحه، این اعراض لاحقه رو به لحاظ مفهومی در نظر میگیرید یا به لحاظ خارجی. بیانات صدر این استش که وقتی میگه انضمام کلی به کلی دیگر موجب تشخص نمیشه، یعنی این اعراض لاحقه همشون رو به لحاظ مفهومی باید لحاظ بکنیم، درسته؟ یه فضا اینه، یعنی این اعراض مفارقه را به ماهیت انسان تو فضای مفهومی هی زمینه میکنیم. یه بحث اعراض مفارقه ایست که توی خارجه. ببینید اینا دو مقوله هستن. در ارتباط به این دو مقوله تو کلمات صدرا به صورت پراکنده بحثای اومده، خیلی باز نشد تو کتاب ها. منظور شما از اینکه اعراض مفارقه علامات و لوازم تشخصن کدوم اعراض مفارقه؟ اعراض مفارقه که به شکل مفهومی زمینه میشن مثلا به ماهیت انسان، یا اعراض مفارقه که الان یه شی وقتی موجود شد نمیشه که مثلا مکان نداشت، چه مادی نمیشه مکان نداشته باشه، زمان نداشته باشه، رنگ نداشته باشه، نمیشه اینا. بالاخره یا رنگ داره یا شفاف یه چیزی هست، یکی از این اعراض رو خواهد داشت. خب منظور شما از اینکه اعراض مفارقه لوازم تشخص و امارات تشخص است چیه؟ کدوم یکی از اعراض مفارقه است؟ هر کدوم از اینها رو بگیریم برای ما مباحثی رو پیش میاره. اما این بحث رو که به نحو معروف مطرح میکنم، منظور اعراض مفارقه خارجیه. توجه کردید؟ یعنی وقتی یک شیء رو دیدید زمان خاصی داره، مکان خاصی داره، مواظب باشید اونی که موجب تشخص شده همون وجودشه، ولی از لوازم وجود خارجیش آن استش که در مکان خاصی باشه، در زمان خاصی باشه و امثال آنها. یک کسی رفت خدمت از رسول الله محسن زده و گفت که مثلا دوست دارم که یک از کرامات تم رو شما مثلا بگید از کرامات شما چیه؟ آقای مقدار فکر کرد و گفت که از کرامات ما اینه که با این همه سر صدا و درد سر و درسته؟ این هم چیزایی رو که در پیرامون ما هست، این هم آثار و کتاب ها و درس و بحث و اینا، این خودش بزرگترین کرامت هست. سما سموها اعراضا مشخصه یه من لوازم تشخص و اماراته. خب از مرحله
خود در این دیدگاه
خب
وجود ذهنی
همیشه تشخصات تشخصات به وجود ذهنی منظور چیه؟
میشه حکایت
گری نداشته باشه. آها، از حیث حکایت گری نداره که دیگه وجود ذهنی بهش نمیگن، اون وجود خارجیه، فقط الموجود فی ذهنه. توجه کردید؟ اون دیگه در اصطلاح اونچه که قبلا بحث کردیم بهش وجود ذهنی نمیگن. وجود ذهنی فقط به حیث حکایی گفته میشه، ولی همین چیزی که این ماهیت حکایتگر که در ذهن ما حاصل شد، این حصولش، این دیگه وجود ذهنی بهش نمیگن، این خودش وجود خارجی، این یکی از اعضای خارج بوده تو اینجا قرار گرفته، یه چیزی ممکنه تو خارج باشه، یه چیزی تو اینجا باشه. وجود ذهنی فقط به همین کلام موجود شد تو ذهن از حیث حکایی، فقط دوم میگم وجود
ذهنی.
عرض کردم این رو دو جور میشه در به لحاظ سطر قبل گفت انضمام کلی به کلی دیگر افاده تشخص نمی کنه، آدم میفهمه این اعراض مفارقه رو به لحاظ مفهومی حساب کرده، درسته؟ ولی از جهتی میگه از لوازم تشخص و امارات، لوازم پس از تشخص میاد، آدم نمیخواست این بحثا باز بشه و در کلمات آیون این مسئله تفکیک نشده. یعنی چی اعراض مفارقه از امارات تشخص؟ آیا اعراض مفارقه خارجی منظورتونه یا میگه تو ذهن هستش؟ الان تو همین عبارت بعضی از قرائن میگه منظور عوارض مفارقه است که تو ذهنه، بعضی میگه عوارض مفارقه ای که توی خارج هست. آره این بحث اینجا میبره برای ما روشن که چی میخواد بگیم. یعنی برای فرض مثال هر کدوم از اینها رو بگیری میتونیم بحث رو ادامه بدیم، در کلمات ملاحظاتم زمینش وجود داره، اما این تفکیک و این توضیح مطرح نشده. اینکه در کتاب بالاتر بیشتر توضیح داره. این تا اینجا. خب الحمدلله مرحله پنج رو تمام کردیم، وارد مرحله ششم میشیم که بحث مقولات عشره. و بحث مقولات عشر بازم پیرامون مباحث ماهویه، از یک جهت خیلی ارتباط وثیقی با مباحث فلسفه به ما یه فلسفه نداره، گرچه چون در فلسفه خیلی از مثالها، بحثها، کلمات و واژه‌هاش استفاده میشه، لذا پیشتر که این بحث مقولات عشق در منطق مطرح میشد و جزء مباحث منطقی هم حقیقتا نیستش، به تدریج این بحث رو منتقل کردن به فلسفه و در کتاب فلسفی این بحث مقولات عشق طرح میشه. بحث مقولات عشق چیه؟ بحث مقولات عشق اینه که ما در بحثایی که تا حالا خوندیم یاد گرفتیم برخی از چیزها ماهیت ندارن. مثل چی؟ مثل واجب الوجود. واجب الوجود ماهیت نداره، چون حد وجودی نداره تا ماهیتی داشته باشه. یا ممتنع الوجودها هم ماهیت ندارن، اونا هیچ. ولی غیر از اینها همه آنچرا که در نظام هستی موجود هستش یا بتواند موجود بشود، همه اینها دارای ماهیت هستن. مثلا تمام موجودات امکانی رو شما لحاظ بکنی، ما در اصالت وجود یاد گرفتیم که اینها تحلیل میشه به بعد وجودی و بعد ماهوی. پس تمام موجودات عالم امکانی دارای ماهیتن. در این مرحله متفکرین، اندیشمندان، فلاسفه تلاش کردن که تمام موجودات دارای ماهیات رو دستبندی بکنن. شاید بتونیم بگیم یکی از قدیمی ترین دستبندی هایی رو که راجع به موجودات شده همین دستبندی است که ما الان داریم یاد میگیریم. بعدا دستبندی های صورت گرفته با نگاه های دیگر، ولی این یکی از قدیمی ترین دستبندی هاییست که راجع به موجودات شده به لحاظ بعد ماهوی. وقتی موجودات رو دستبندی کردن دیدن همه اینها رو میتونن تو 10 دسته تنظیم بکنن. البته انحصار مقولات به این 10 تا صرفا استقرائیه، یعنی هیچ دلیل و برهانی ما نداریم که الان راجع به تعداد مقولات و احوالی که در این زمین هستش بحثای ارائه خواهیم کرد. این بیشتر متأثر است از فضای ارسطویی که از اون زمان موجودات دارای ماهیت رو در 10 دسته کلی تقسیم کردن. این 10 دسته کلی که هر کدوم خودشون زیر مجموعه کلان و وسیعی دارن و در نهایت منتهی میشن به 10 نوع. حالا 10 نوع که دارم میگم، نوع به معنای لغویش مد نظر ماست، نه نوع اصطلاحی که یاد گرفتیم، چون نوع اصطلاحی خود جنس داره. خب گرچه هر یک از این دسته ها زیر مجموعه های وسیعی داره، اما در نهایت به 10 گونه مختلف از ماهیات منتهی میشن. یعنی موجوداتی که دارای ماهیت هستن تو 10 دسته قرار میگیرن که در نهایت به 10 تا یا به 10 گونه از ماهیات مختلفه تقسیم میشن، که این 10 قسم و گونه از ماهیات رو میگیم مقولات عشر، یعنی مقوله های 10 گانه، به تعبیر دیگر اجناس عالیه‌ای که تعدادشون 10 دسته، که بالاتر از اینها دیگه مفهوم ماهوی جنسی قرار نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر بالاتر از این 10 تا ما برخورد بکنیم به یک ماهیتی که این ماهیت 2 تا 3 تا 4 تا از اینها رو پوشش میده، اگه این حرف رو بزنیم پس این 2 تا 3 تا یا 4 تا میشه انواع اون ماهیت نوع، ماهیت جنسیه، پس جنسالی همون خواهد شد. کما اینکه الان در نظرات بعدی بعضی همین رو خواستم بگن، بعضی تلاش کردن بگن 10 تا مقوله ما نداریم، مثلا گفته شده 2 تا مقوله داریم، بعضی گفتن 4 تا مقوله ما داریم، بعضی گفتن 10 تا مقوله داریم، بعضی گفتن 5 تا مقوله داریم، بعضی گفتن 14 تا مقوله داریم، که فی الجمله اشاراتی عرض خواهیم کرد. در هر صورت بحث مقولات یعنی اون ماهیت هایی که دیگه بالاتر از اونها ماهیتی نیست. منظور بالاتر مکانی نیست، بالاتر به لحاظ سعه و عموم منظوره، یعنی بحث تحلیلیه، توجه کردید؟ یعنی به لحاظ شمول. مثلا ماهیت انسان رو مقایسه بکنید با ماهیت حیوان، کدوم بالاتر حساب میشه از این حیوان؟ نه یعنی بالاتره، یعنی ارزش بالاتره، و انسان که بالاتره، که توجه کردید؟ یعنی حیوان گسترده تره، درسته؟ یعنی چیزهای دیگر هم زیر پوشش میده، انسان هم زیر پوشش میده. باز حیوان رو که نگاه میکنیم میبینیم ماهی، یعنی مفاهیم ماهوی بالاتری که انواع دیگر رو پوشش بده داریم، مثل جسم نامی. از جسم نامی باز میبینیم جسم رو که توجه میبینیم باز جوهر، ولی بالاتر از جوهر دیگه چی؟ شما ماهیتی نداری که جوهر ذیل او بگنجه. همین سیدی که گفتیم در فضای کم، در فضای کیف، در فضای عین، متا به همین شکل تنظیم میشه. حالا بستگی داره که طول این مسیر چقدر وسیع باشه یا کم باشه، اونا مختلفه، ولی در هر صورت منتهی میشن به 10 تا ماهیت، که این 10 تا ماهیت، ماهیت‌های عامی هستن که مجموعه های زیر دست رو پوشش میدن، ولی بالاتر از اونها دیگه مفهوم ماهوی شما نمیتونید پیدا کنید. تمام مفاهیمی رو که بالاتر از این 10 تا، بالاتر یعنی عمومتر، عامتر، عامتر از این 10 تا هستن، اونا مفاهیم معقول ثانی فلسفی هستن، مثل وجود، مثل موجود، مثل شی، درسته؟ مثل کائن، تمام اینها، یا خود الماهیت. الماهیت همه این 10 تا رو پوشش میده، ولی خود الماهیت ماهیت نیست. قبلا هم عرض کردیم که یک معقول ثانی فلسفیه، توجه کردید؟ اونی که واقعا مفاهیم ماهوی هستش همین 10 تا هستن. یعنی به لحاظ استقرار ما این 10 تا رو ناز کردیم، به اینا میگن مقولات عشر. بحث ما در این مطلب راجع به این مقولات عشر، یک اصطلاح، یعنی یک توجه راجع به واژه مقوله توضیح بدم. کلمه مقولات یا مقوله از اون بحث گرفته شده که میگن الماهیت و ما یقال و فی جواب ماهو. وقتی میخوان ماهیت رو معنا بکنم میگه ماهیت چیه؟ اونی که در جواب به سوال ماهوی از اشیا قرار میگیره. یعنی اگه کسی بیاد سوال بکنه از شما که چیه این شی، هرگاه بخواد کسی بیاد سوال بکنه که این شی چیه، در عربی میگیم با لفظ ماهو، یعنی در علم منطق و فلسفه یاد گرفتیم که با ماهو سوال میکنه. ماهو نگفته حل هو، اگه بگه حل هو یعنی آیا هست یا نیست، درسته؟ اگه بگه کیفه هو یعنی چجوری هستش، اگه بگه لمه هو از علت غایی سوال کرده، سوالهای متعددی داریم. یه نازی سوال میکنه که چی؟ ما هو این چیه؟ این وجود چگونه وجودیه؟ یعنی به تعبیر فلسفی داره از چی سوال میکنه؟ از ماهیتش سوال میکنه، از چگونگی سوال میکنه. اونی که در جواب معقول میشه، معقول یعنی چی؟ یعنی محمول میشه، قرار میگیره، حمل میشه، قول گفته میشه، اون رو میگیم ماهیت. پس ماهیت ما یقال فی جواب ماهو. حالا توجه بکنید تمام ماهیت همینجوری هست، تمام ماهیات ما اون چیزی هستن که یقال فی جواب ماهو. منتها ماهیات رو با یک نگاه میتونیم دو تا دسته تقسیم بکنیم. برخی از ماهیات هم که هم خودشون در جواب ماهو قرار میگیرن، هم چیز دیگری به عنوان جواب ماهو برای اونها حمل میشه. ببینید شما مثلا ماهیت انسان، یه وقتی میگید به ذی اشاره میگید ما هو، شما در جواب میگید چی؟ هو انسان، درسته؟ یعنی انسان رو مقبول کرد، پس انسان میشه مقبول در اینجا، درسته؟ بعد میتونید سوال کنید که ال انسان ما هو، باز در جوابش میگید چی؟ حیوانان ناطق مثلا. هر ماهیتی که خودش بتواند مقبول شود و چیز دیگر، یعنی ماهیت دیگر هم بتواند مقبول او بشود، اینها رو اصطلاح مقبول میگن، نه مقوله. اما مقوله عبارت است از اون مفهوم ماهوی که در جواب به سؤال ماهوی اشیا میاد، ولیکن چیز دیگری در جواب ماهوی اونها نمیتونه قرار بگیره، چون مفهوم عامتری از اونها وجود نداره که به عنوان تبیین جنس و فصل اونها در تبیین ماهویشون قرار بگیره. این ماهیاتی که مقول میشن ولی چیز دیگری بر اونها مقول نمی شود، مقول به اصطلاح خاص خودش ها به همین اصطلاح مفهوم ماهوی نمی شود، اینها رو میگیم مقوله. پس بین مقوله و مقول باید بگیم عموم و خصوص مطلقه، همه مقوله ها مقول هستن ولی هر مقولی مقوله نیستش. تمام مفاهیم ماهوی مقولن، یعنی ما یقال و فی جواب ماهو هستن، اما مقوله فقط به اون ماهیت هایی گفته میشه که در سطح نهایی قرار دارن، که دیگه نمیشه از اونها سوال کرد که ما هو. دقت فرمودید؟ فقط ما میتوانیم کلماتی رو کنار هم بیاریم تقریر به ذهن بکنیم براتون، توجه کردید؟ هیچ وقت نمیتونیم تعریف حدی منطقی از اونها ارائه بدیم و مفاهیم ماهوی مندرج در او رو برای شما توضیح بدیم، چون مفاهیم مندرج ماهوی در درون اونها ندارن اصلا، اگر داشته باشن دیگه جنس عالی حساب نمیشن. پس اینها رو میگن مقولات به این تعبیری که الان عرض کردیم. تیتر مرحله رو بخونیم وارد بحث بشیم. المرحله السادسه فی المقولات العشر، مرحله ششم از مراحل دوازدهگانه کتاب در ارتباط با مقولات عشر و دهگانه. و هی الاجناس العالیه التي الیها تنتهی انواع الماهیات، اینها اجناس عالیه هستن که به این اجناس عالیه منتهی می شود به لحاظ تحلیلی در نهایه آمده، یعنی به تحلیل، تحلیل که می کنیم به این اجناس عالیه منتهی می شود تمام انواع ماهیات. این انواع به همون اصطلاح اصلی خودش هست، انواع ماهیات، چه انواع اضافی چه انواع حقیقی، در نهایت به لحاظ این که می خواهیم مفهوم عام از درش در بیاریم منتهی می شود به این اجناس عالیه. پس اجناس عالیه عبارت از مفاهیم ماهوی که اعم و عامتر از همه مفاهیم ماهوی هستند و اعم از اونها دیگه وجود نداره. و فیها 11 فصل، یعنی در این مرحله ششم 11 فصل. در بدایه خیلی مختصر و خلاصه مباحث مقالات اش رو کار خوبی هم کرده، و در نهایه تفصیلش بیشتر 21 فصل در نهایه تر شده، کما اینکه در کتاب‌های دیگر مباحث این فصل به نحو مفصل‌تر آمده. مثلا در اسفار، در اسفار جلد چهارم و جلد پنجم هر دو تا کلاً در ارتباط با همین مقولات عشری است که ما الان داریم می‌خونیم، یعنی دو جلد کامل در ارتباط با مقولات عشر. در کتاب‌های فلسفی هم غالبا با اصطلاح جواهر و اعراض یا جوهر و عرض مطرح میشه. در بعضی از جاها به عنوان مقولات عرض غالبا تو منطق با این عنوان میاد، یعنی مقولات عرض به تعبیر یونانی چی؟ قاتیگوریاس ها، قاتیگوریاس یا همون مقولات عرض. ولی در کتاب‌های فلسفی که منتقل شد معمولا با لفظ جواهر و اعراض. شاید در فلسفه بهتره که با همون عنوان جواهر و اعراض بیاد، نه مقولات عرض. مقولات عرض بیشتر حکایت از مقول و حمل و این حرفا داره که فضای منطقی بیشتر حاکم هست. در هر صورت وارد فصل اول میشیم که در ارتباط با تقسیم ماهیت و تبیین جوهر و عرض و تعداد مقولات هست. در نهای فصل اول مباحثی مطرح شده که علامه مباحث اون فصل اصلا در بدایه منتقل نکرده و از یک حیث مباحث فصل اول اونجا خیلی مهمه در تحلیل مباحث مقولات عشر. آنچه را که الان ما داره میخونیم قسمت اول از فصل دوم مرحله شیش نهایی هستش، یعنی الان اینجا که فصل اوله اونجا باید فصل دوم رو نگاه بکنید. آغاز فصل دوم نهایی صفحه 90 از شفایی که ما داریم. در اخبار هم جلد 4 اما اوائلش که نگاه بکنید این بحث ها مطرح شده. در مباحث مشرقیه فخر رازی، مباحث مشرقیه فخر رازی حائز اهمیت از این حیث که من یکی از منابع مهم کار صدر المتعلین همین مباحث مشرقیه. البته بعضی میگن که چرا اینجوری شده، مثلا حالا بحثایی در اینجا وجود داره. خود مباحث مشرقی هم تقریر و تحریری از شفای بوعلیه به تعبیر بعضی از دانشمندان که کتابها از کتابها میروید. آدم نباید یعنی یک تفکر سطحی وقتی مثلا به عوام میگن که مثلا فلان یک کتاب میگه حوال خودش نوشته مثلا این از اول تا آخر، خب طبیعی که اینجوری نیست، یعنی همیشه کتابها رو کتابها ساخته میشه. ممکنه در فرض کنید که کتابایی که نام میاره یه تحولاتی داشته باشه، تحولات اضافه میشه، همش به همین شکله. در کتابای فقهی شما نگاه بکنید مثلا فقهی که مال چقدر زمان قدیمه فرض کنید که محقق هلی نوشته، همینطور بر اساس همون تنظیم همش اون کتاب می‌نویسن، خب چیزای اضافه میکنن. حالا با تاسف آدم که بعضی اون کتاب از هیچ اضافه اگر همون اینه اونجا را برده اینجا گذاشته و همین خب یه چیز اضافه بکنید، نقطه ای مطلبی بحثی دلیلی نقدی ایرادی و فرد مثال. حالا غالبا صدر المتعلمین در تنظیم کتاب اطفال کتاب مباحث مشرقیه فخر رازی جلوی روش بازه، یعنی قسمت هایی رو که فخر رازی تنظیم میکنه بحث میکنه در مباحث مشرقیه، چون قلم خوبی داره فخر رازی، از اون بحث ها به عنوان متن در کتابه تحولات شدید گاهی داد که خیلی اهمیت نداره یا کاملا صدر المتعلمین موافق بود خیلی اون فخر رو در نمیدن. لذا شما گهگاهی میتوانید در اسفار مثلا صفحاتی رو پیدا بکنید که کاملا همون صفحه صفحاتی که در مباحث مشرقیه وجود داره. ممکنه یه تلخیص کوتاهی و امثال اینها صورت گرفته باشه. این دعو علما در گذشته بوده، الان اینا رو چندان نمیپسندن. الان میگن تا شما چیزی رو نقل کردید با چی بکنید گزارش بدید که این از فلانی. قبل از این اصلا یعنی معنا نیازی نبود این کار بشه، علما میدونستن که این داره از کجا میگیره. توجه کردید بعضی وقتا نام میبردن، مثلا مولا را چه بسا اسم فخر رازی رو آورده که مثلا فخر رازی اینو گفته این اشکال کرده، ولی صرف تقریر اگر از فخر رازی باشه بدون اینکه مطالب از فخر رازی باشه اصلا گزارش نمیکنه که از فخر رازیه، چون پیش از اون داشتن علما و اینجور نقل کردن ها نباید موجب این بشه یه کسی مثلا به خودش جرأت بده بگه مثلا در مورد متعلم اصلا که فلانه کلمات رازی اینجوری بخواد باشه. و در مباحث فقهی شما میبینید که مثلا بر فرض مثال خیلی از اوقات سال جواهر از ریاض نقل میکنه، درسته؟ خب اصلا بعضی ها متنهای وسیع رو نقل میکنه، خب بعضی ها آدم میگه که چرا این تختیار همی خرابتر شده، همون اگه اینن میآورد کی بود بهتر و روشندتر بود، تیکه تیکه کرده فهمش هم مشکل تر شده. این نباید بگیم پس سال جواهر چرا این کار کرده، داره از مباحث این فضایی که الان موجود هسته در اون زمان به این شکل نبود. در هر صورت فخر رازی مباحث مشرقیه ایشون رو دوستان داشته باشن خیلی خوبه. در جلد اول از صفحه 136 تا آخر کتاب راجع به بحث مقولات عشق بحث شده. بسیار در ابتدای این فصل ایشون میاد این تقسیم رو مطرح میکنه که ماهیت یا جوهریه یا عرضیه، یا ماهیت جوهر است یا عرض. خب چجوری این رو با تبیین بکنیم؟ ایشون ابتدا فرداخته به معنای جوهر و بعد عرض، ولی بهتره که اول عرض معنا بشه بعد جوهر، راحت تر فهمیده میشه و الا خیلی اهمیت نداره. عرض یا اعراض یا ممولات عرضیه چه چیزایی هستن؟ عرض عبارت است از اون ماهیتی که اگر تو خارج بیاد محتاج است به یک موضوعی که اون موضوع در وجودش محتاج به اون نیست. ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغن عنها، چون این ماهیت رو میگه ماهیت عرضی. پس ماهیت عرضی اون ماهیتیه که اگر تو خارج موجود بله تو ذهن مستقلا فهمیده میشه. مثلا سفیدی، سفیدی در ذهن فهمیده میشه، هیچ احتیاج به هیچ چیزی نداره. بحث راجع به وجود خارجیشون هستش، در خارج بخوان موجود بشن، در نفس الامر، در واقع. خب الان همین سفیدی ماهیتیه که اگر بخواد تو خارج بیاد حتما در یک موضوعی می نشینه که اون موضوع در وجودش هیچ نیازی به این عرض، به این ماهیت نداره، خودش یه وجود مستقلی داره، در تحقق داشتن محتاج به این مثلا سفیدی نیست، بلکه برعکسه، این سفیدی در تحقق داشتن محتاج به اون موضوع هسته. مثلا این سفیدی و جسم رو در نظر بگیرید، سفیدی رو جسم میاد، یعنی سفیدی در خارج به نحو مستقل نمیتونه تحقق پیدا بکنه، در وجود خارجیش محتاج به موضوعه، محتاج به چیزی که این سفیدی روی او قیام به او بکنه، او قائم به نفسه هستش ولی قیام به او بکنه و متحقق بشه، ولی خود اون جسم در وجودش احتیاجی به این سفیدی ندارد. پس ماهیت سفیدی یک ماهیت عرضیه، تمام اعراض این گونه هستن. پس این هست در مقابل او باید جوهر قرار میگیره. جوهر چیه؟ ایشون میگه که جوهر رو اگر دقت بکنیم تو تعریف عرض متوجه میشیم که جوهر دو جوره. برخی از جواهر اون ماهیت هایی هستن که وقتی میخوان در خارج موجود بشون اصلا تو موضوع نمیان، اصلا موضوع نمیخوان، توجه کردید؟ چون خودشون میتونن موضوع باشن، قائم به خودشون باشن، در تحقق خارجیشون محتاج به چیزی نیستن. یه دست از جواهر اینا مثل جسم، جسم همینجوری. ولی برخی از جوهرها هستن که وقتی در خارج میان موضوع میخوان، اما نه این که موضوع مستقنی باشه در وجودش از وجود این چیزی که الان حال در او شده، بلکه موضوع اتفاقا در تحققش محتاج به همین نیستش که الان روی او سوار شده. ببینید عرض اونی بوده که اگر در خارج بیاد اولا موضوع میخواد و ثانیا موضوع مستقنی است از این عرض در تحققش، این میشه عرض. اما جوهر چی؟ جوهر عبارت است از ماهیتی که یا اصلا موضوع نمیخواد، یعنی موضوعی نداره در خارج، بلکه خودش موضوع است برای چیزهای دیگر، یا یعنی که نه اگر در خارج روی موضوعی مینشینه، این نشستن بر موضوع خیلی تفاوت میکنه با نشستن عرض بر موضوع. عرض بر موضوعی مینشیند که اون موضوع محتاج نیستش به این عرض در تحققش، ولی اینجا نه، جوهر بر موضوعی ممکن است بنشیند که اتفاقا اون موضوع در تحقق خارجیش محتاج به همین چیزی که الان روش نشسته. اینم بازم جوهر درست میکنه، هنوز عرض این نشده. بنابراین جوهر دو قسمه، یا اصلا موضوع ندارن مثل جسم و امثال اینا، یا نه موضوع دارد ولی موضوع در تحقق خارجیش محتاج به خود اوست. این مثل چی؟ مثل صورت جسمیه، صور نوعیه، صور مرکبات، صورت که صورت در عالم خارج رو ماده می نشینه، ولی اتفاقا ماده در تحققش محتاج است به صورت، در تحققش، در فعلیتش محتاج است به صورت. حالا این بحث ها به تدریج باز میشه. جناب خود علامه طباطبایی این قسم دوم از جوهر رو قبول نداره، به تفصیل هایی رو که ما اشاره میکنیم در این قسمت، ولی در نهایه به تفصیل راجع بهش بحث کرد.
یه محتاج داریم، یه محتاجان الکترون.
اگر ما
ماهیتی
داشته باشیم که محتاج باشد به موضوعی که اون موضوع در وجودش به اون محتاج نباشد، این میشه عرض. اما اگر ماهیتی داشته باشیم که روی موضوع اصلا ننشینه،
نشسته
آه نشسته ولی روش نشسته ولی خود موضوع در تحقق خارجیش محتاج به او هستش.
خود موضوع الان عرض نیست؟
نه موضوع عرض نیستش، موضوع هم جوهره.
موضوع
همشون جوهر هستن. یه بحثی فقط داریم راجع به عرض در عرض، که اگر عرض در عرض رو بپذیریم که غالبا نپذیرفتن بعضی پذیرفتن، در اون صورت یک عرض موضوع یک عرض میشه، ولی خود اون عرض هم باز محتاج است به موضوع، در نهایت باید به یک موضوعی ختم بشه، موضوع نسبی میشه در اون صورت. من یه باید بخونم الفصل الاول تعریف الجوهر و العرض عدد المقولات تنقسم الماهیه. ببینید بحث راجع به ماهیت نگو وجود، این بحث مرحله ششم مثل مرحله پنجم جزء تقسیمات وجود نیست، اتفاقا این بحث راجع به تقسیمات ماهیته.
این
نه این که تیتری هستش که جناب آقای فیاضی انتخاب کرده برای این بحث، دو تا مطلب تو این بحث مطرح شده، مال خود علامه نیستش. یه بحث تعریف الجوهره برای این تیتره، تعریف الجوهره برای این یکی. مطلب دیگری که در این فصل اومده تعداد مقولاته. تنقسم الماهیه انقساما اولیا، یعنی ماهیت تقسیم میشد به یک تقسیم اولی. تقسیم اولی همیشه جوریه که اقسام مستوعب اون مقسم هست، ولی تقسیم ثانوی اونی هستش که اقسامی که قسیم هم دیگر هستن مستوعب مقسم نیستن، یعنی تمام مقسم رو پوشش نمیدن. مثلا ما اول ماهیت رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، ولی بعد جوهر رو تقسیم میکنیم به 5-9 در فصل بعد. اون تقسیم دیگه تقسیم ثانویه. چرا؟ چون اون 5-9 همه اون مقسم اولی که ماهیت باشه رو مستوعب نیست، در بر نمیگیره. چون ما ماهیت هایی داریم که اصلا انواع جوهری نیستن، جوهر نیستن بلکه عرض هستن. تنقسم الماهیه انقساما اولیا الى جوهر و عرض. اگه خوب دقت بکنیم به واسطه بحثایی که در ادامه داریم، نباید بگیم جوهر و عرض، چون در مقابل جوهر عرض قرار نداره، چنانچه بعدا میرسیم عرض یک مفهوم معقولی نیست، بلکه در مقابلش مقولات عرضی قرار داره. لذا تو نهایت توی تعبیر دقت به کار رفته جوهر و مقولات عرضیه. همه اون مقولات عرضیه در مفهوم عام عرض شریک هستن، لذا عرض رو به عنوان معرفی اون نقطه مقوله ذکر میکنن. چون اگر بخوایم دقیق دقیق حرف بزنیم باید بگیم تنقسم الماهیه انقساما اولیا الى عشرت اقسام، باید اینجوری ما بگیم، چون اینا ارتباطی با هم دیگه از جهت ندارن. ماهیه در تقسیم اولی به 10 قسم تقسیم میشه، حرف اصلی اینه، ولی چون 9 تا از اینها تو یک مفهوم با هم شریکن، ولی این مفهوم مفهوم ماهوی نیست، مفهوم غیر ماهوی، همشون عرض هستن، لذا یه پارچه اینا رو یه دسته قرار دادیم، جوهر رو یه دسته دیگه قرار دادیم. الا جوهر و عرض. خب چرا اینجوریه توضیح بدید؟ فإنها اما ان تكون بحيث و اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده. اول جوهر رو داره معنا میکنه بعد عرض را، و جوهر رو ما دو قسم کردیم یادتون هست که، حالا این دو قسم رو بخواد معنا بکنه. فإنها یعنی این ماهیت، یا اینجوریه که اذا وجدت فی الخارج وقتی در خارج موجود بشه. این تعبیر احساس نمیده تصریح به تحقق ماهیت تو خارجه، نه من تحقق نیه. اذا وجدت فی الخارج، اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، موجود میشود نه در موضوعی که مستغنی باشه این موضوع از اون ماهیت در تحققش، اینه اصلا در چنین موضوعی قرار نمیگیره. اینه اگر خلاصه تر ایشون میگفت اصلا لا فی موضوع، اون مستقل انها فی وجود، این همه رو حرف میکرد، میفهمون جسم اول جوهر اونیه که وقتی در خارج میگه اصلا تو موضوع نمیگشینه، ولی تو این موضوع به لحاظ بحثای آینده ما میدونیم اون موضوعی هستش که این قیدها توش مطرح هسته، این لذا این قیدها رو آورده، ولی میتونه اصلا این قیدها رو نیاره. جسم اول جوهر اینه که اصلا تو موضوع نمیگشینه. تمام حالا اشتباه کردم ببخشید، این قسم اول جوهر نیست. ببینید فإنها، این الف و ب خودم هم زده بودم، فإنها اما ان تكون جوهر رو داره معنا میکنه، درسته؟ پس نگیم هر معنا اینجوری نه، فإنها اما ان تكون داره جوهر رو معنا میکنه و اما ان تكون دو سه سطر بعد داره عرض رو معنا میکنه. حالا جوهر رو که معنا کرد بعد دو قسمش میکنه، اون دو قسم خودش بعدا توضیح میده، الف و ب رو توضیح میده خودش. پس ببینید نگیم که بی‌نیاز از اون قید. اما ان تکون یا مایت به گونه ای که وقتی در خارج موجود می‌شود، موجود می‌شود نه در موضوعی که این موضوع مستقنی باشد از اون ماهیت در وجودش. خب این جوهر، ولی این معنا دو حالت داره. یه حالتش اینه که اصلا در موضوع نیست، باز همین تعریف برای صادقه، لا بی موضوع مستقنن انها فی وجوده، یا اینکه نه در موضوع هست ولی اون موضوع مستقنی از این ماهیت نیست در وجودش، بلکه چیه؟ محتاج به وجودش. اینجوری باید بگیم من سواء وجدت لا فی موضوع اصلا، این قسمت اول از جوهر، چه این که موجود بشود در خارج به نحوی که موجود بشود نه در موضوع اصلا، یعنی اصلا موضوع نمیخواد بلکه خودش موضوع چیزای دیگه است، کل جواهر العقلیت القائمت به نفسها، مثل جوهرهای عقلی، عقول، مفارقات، ملائکه، فرشتگان، اونایی که مثل جبرائیل اینها خالص، عقول خالص، کل جواهر العقلی که اینا قائم به نفس هستن، موضوع نمیخواد در خارج. مثال دیگه هم میتونید بزنید راحت تر، مثل جسم. جسم همین جوریه، جسم یک جوهری هستش که اصلا موضوع نمیخواد. خب او وجدت فی موضوع لا یستغنی عنها فی وجوده، یا اینکه نه این ماهیت جوهری در موضوع مینشینه، ولیکن این موضوع لایت تقنی زمینش برمیاد به این موضوع، ولیکن این موضوع بی نیاز نیست از اون ماهیت در وجودش، وجودهی باز برمیاد به این موضوع، یعنی این موضوع در تحققش باز محتاج به همین ماهیتی است که روی اون نشسته. در این وضعیت هم باز این ماهیت چیه؟ جوهره. پس جوهر دو شاخه داره، یا اصلا موضوع نداره یا موضوع داره ولی موضوعش اتفاقا محتاج است در تحققش به همین چیزی که روش نشسته، به همین ماهیت. این دو طرفه رو بعدا توضیح میدیم، بحث صورت و ماده که متلازم دارن، ماده چه نقشی در تحقق صورت داره و صورت چه نقشی در تحقق ماده داره که به نحوی دور پیش نیاد. توجه کردید؟ باید به نحوی توضیح بدیم که دور پیش نیاد. معمولا اینجوری توضیح میدن، میگن ماده در تشخص صورت نقش داره و صورت در تحقق ماده نقش داره. این از بحث سنگین و سختی است که انشالله اشارهش در اینجا میاد، تفصیلش در نهایه و در کتاب های دیگه هست.
این جز که میاد موضوع نداره، چون خودش این موضوع مستقل،
آره خودش رو پای خودش وایس میفاید.
حالا شما اینجا که این موضوع بی نیاز از ماهیت نیست در بسید دوم از جوهر،
درسته؟
یعنی خود اون موضوع این جوهره،
جوهره ماده، جوهر مادیه که از جهت تحقق اتفاقا باید اون صورت بیاد تا اون محقق بشه. اگه صورت نیاد این اصلا تحقق نداره. اون صورت که ما در ادامه مباحث داریم، همون صورت اون جوهری است که میاد. ببینید صورت مثال برای جوهر قسمت دوم صورته، همین صورتی که در مقابل ماده است، همون فصلی که به شرط لا عقد شده، درسته؟ حالا صورت وقتی روی ماده مینشینه، صورت جوهره، نگید عرضه، مثل اعراض نیست. چرا؟ چون اعراض میان رو موضوعی که اون موضوع در تحققش محتاج به اون نیستش، خودش مستقله، ولی صورت میاد در جوهر، در یک موضوعی مینشینه که اون موضوع در تحققش اتفاقا محتاج است به همین صورته. این اگه صورت نباشه ما ماده‌ای هم نخواهیم داشت. نه نیست، اون عامه، این که روش مینشینه این خاصه، اون عامه، پس طبیعتا اون میشه اون بستر، اینا خاصها روش مینشینن، چون ماده عامه و بعد صورت ها در واقع در مرحله بعد روش می نشینه، لذا این رو حال گرفتیم، اون رو محل گرفتیم. خب الان این صورته که حلول می کند در این ماده، اون ماده هم خودش جوهره، یعنی الان بحثی که بعدم داریم، خودش در واقع جوهر هستش، ولی در تحققش محتاج است به همین صورته. اگر در تحققش محتاج نبود اون وقت صورت می شد عرض، ولی چون در تحققش محتاج است به صورته، پس فضای بحث با فضای جوهر و عرض متفاوت است. اینجا فضای ارتباط دو تا جوهر با هم دیگه است، جوهر و جوهرن، مثلا یکی جوهر حال، یکی جوهر محل. پس ببینید تعبیر روی بار دیگه میفرماد سواء وجدت لا فی موضوع اصلا، اصلا موضوع نداشته باشه، او وجدت فی موضوع، ولی این موضوع لا یستغنی عنها فی وجوده، مثل چی؟ کسور العنصریت المنتبعت فی المادت المتقومت بها، مثل صورت های عنصری که این صورت های عنصری منتبعه، یعنی قرار گرفته است در ماده ای که اون ماده متقومت به این صورت، المتقومت صفت الماده است، به ها برمیگرده به اون صور عنصری. صور عنصری در بحث بعدی خواهیم داشت عرفش صورت جسمیه، بعد صورت آبی، صورت خاکی، صورت هوایی، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی، همه اینا صور هستن. اینا رو عنصری تو فضای عنصریات معنا داره. خب اینا رو میگن صور عنصری. صور عنصری روی ماده مینشینن. خب خود این ماده تحققش وابسته است به صورت، لذا میگن صورت علت تحقق در واقع ماده استش. چنانچه قبلا یادتون باشه میگفتیم که فرد محصل جنس است، اون تو فضای ذهن بود، ولی بحث ماده و صورت فضای خارجیه، صورت محصل ماده است در خارج، در عالم خارج. به ها برمیگرده به صور نوعیه المتقبل مال ماده استش. پس الان اگر نگاه بکنید صور عنصری منتبه اعراض نیستن گرچه رو موضوع می نشینن. چرا؟ چون موضوعشون در تحقق محتاج به اونها. یه مدار بودید جور میگه سعیده و اما انتکون به حیثو. پس یا جوهرن که توضیح دادیم یا اینجوری نیستن یا عرضن. و اما انتکون به حیثو اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستقننها، اگر در خارج بیان موجود میشوند در موضوعی که حتما موضوع میخوان و اون موضوع هم مستقنی استش از این ماهیت فی وجوده. فی وجوده رو می آورد خوب بود، به قرینه عبارات قبلی نیاورده. این که میگه اون موضوع مستقنی استش از این ماهیت کم و عرض باشه، در چی مستقنیه؟ در وجود و تحققش مستقنیه. مثل چی؟ که ماهیت الغرب بود بین اجسام. مثلا الان وقتی این دو جسم به هم دیگر نزدیکن، درسته؟ این جسم جوهره، این جسم جوهره. حالا وقتی این رو با اون مقایسه میگه این غرب به این داره. این غرب چیه؟ این غرب یک مفهوم عرضی هستش که رو موضوع این جسم نشسته و این جسم هیچ نیازی به این صفت غرب نداره در تحققش. توجه کردید؟ یا بود. پس غرب و بود ماهیت‌های عرضی هستن. مثال‌های دیگر کل قیام و القعود. قرب بود بعدم میگیم، حالا که عرض هستن از اضافه هستن، از مقوله اضافه هستن. حالا کل قیام و القعود، قیام و قعود همینجوری هست. الان این جسم میگیم قائمه، انسان قائمه یا نشسته. این قیام و این قعود اعراضی هستن که روی جسم انسان یا حیوان قرار گرفتن، درسته؟ اون جسم هم در تحققش محتاج به این نشستن و برخواستن نیسته. ول استقبال ول استدبار، یعنی روبرو شدن، پشت کردن. این از مقوله وضعه روشنه من الانسان، از انسان. حالا قیام و قعود و استدبار و استقبال از انسان، اون بین الاجسام بود قرب و بود. البته راجع به انسان هم قرب و این همه میشه مطرح کرد در هر چون. خب ما راجع به ماهوی جوهر و عرض بحث کردیم که جوهر و عرض چی هست، اما حلوشون رو بحث کنید. آیا جوهر و عرض اصلا داریم در خارج یا نداریم؟ الان الله میخواد اشاره به این نکته بکنه که وجود این دو قسم در خارج فل جمله بدیهی و روشن هستش. چرا میگه فل جمله نمیگه بل جمله؟ چون راجع به اقسامش ممکنه بحثای ما داشته باشیم. حالا اعراض چند قسمن، جوهر چه جوریه، راجع به اینا ممکنه بحث، ولی اصل این که ما جوهر و عرض در خارج داریم دیگه بدیهی و واضحه. چرا؟ راجع به اعراض که ما بسیاری از اعراض رو با حواسمون به نحو شهودی و حضوری درک میکنیم. این حواس پنجگانه‌ای که ما داریم، این حواس پنجگانه همشون عرضیابن، اعراض رو درک میکنن. یعنی اگر بخواهد شک و شبهی باشه باید تو چی باشه؟ تو جوهر باشه. چون ما اصلا با این حواس پنجگانه‌مون هیچ وقت جوهر رو نمیتونیم درک بکنیم. همیشه چی رو درک میکنیم؟ اعراض رو. چه موقعی که لمس میکنیم، چه موقعی که میبینیم، یا رنگه، یا شکله، یا سردیه، یا گرمیه، یا سبکیه، یا سنگینیه، همه اینها جزء اعراضه. پس ما حس جوهریاب نداریم ولی حس عرضیاب یا داریم. پس بسیاری از این اعراض را به شهود ما درک میکنیم. و خود همین نکته جالبه که مثلا بعضی وقتا مثلا گفته میشه تو تفکرات خیلی بندی و ظاهر که مثلا چیزایی که ما نمیبینیم قبول نمیکنیم وجودش رو. خب یکی از چیزایی که خیلی به ما نزدیک هست که ما نمیبینیم جسمه. جسم رو هیچ کس تا کنون ندیده و تا ابد هم چی نخواهد دید جسم رو. چون ما هر چی میبینیم یا سطح جسمی که خودش یک عرضی یا رنگ یا جسم رو کسی تا حالا ندیده و نخواهد دید. چون ما حواس جسمیاب یعنی جوهریاب اصلا نداریم، ولی با این حال هیچ شکی در تحقق جسم هم نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که اعراض رو قبول میکنه قطعا باید چی؟ جسم رو هم بپذیره که این اعراض قائم به او باشه، مگر اینکه قائل بشه به جوهریت اعراض، یعنی خود اعراض جوهر باشه، که طبیعتا بازم منجر میشه به قبول جواهر. بله کجا دست زار کجا دست این که سطحه، اگر سفتیش میگید باز یک عرضه، اگر سردیش میگید باز یک عرضه، شما کجا جس تو کجا
تو
ماده اصلی میبینی لمس میکنی حس میکنی چجوری شما چاقو بردارید یه چیز رو تیکه تیکه رو میزن به جوهرش
نمیدید
آه ندیدی حس نکردی، عقلت میگه، عقلت میگه قطعا باید یک ماده اصلی داشته باشه که بروز داره به این در واقع صفات.
این موضوع این جسم نیازات به این موضوع نیست،
نه نیست، اون مستقل قائم به خودشه. توجه کردید شما الان هیچ از این حواسی که دارید هیچ وقت به جوهر و جسم نمیرسید و وجود و قسمین فل جمله ضروریان، وجود این دو قسم جوهر و عرض فل جمله ضروریه گرچه راجع به اقسامش بحث باشه. فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض. خب ببینید چرا یه دفعه بحث بود رو جوهر، چون در اعراض هیچ بحث نمی کنن. درسته، چون ما حس جوهر ارزیاب داریم بحث، اگر شک و شبهه باشه راجع به جوهرش هست باشین تیکه و هی فرده شد وقت ما
اللهم
صل على محمد. وقتی میگم که فصل دوم اینا همش
درست
نشه. باز دیدی شما سبزی دیدید؟
نه.
ما ان شاء الله اعراض رو که یاد بگیرید، یا کم دیدید یا سبزی دیدید یا مثلا بعضی زردی رو مشاهده کردید یا سفیدی رو یا شکلش رو، یا همه اعراض یا سبکی سنگینی
مایه اصلی این
کو نشون دادن بده
این
چه
هر چیزی واقعا
اشکال نداره، این از بس روشنه که دلش شک نمی‌کنه. این عقل ما هم میتونه چیزایی رو به این وضوحی دریابه که اگه به کسی بگیم میگه یعنی چی یه شک بده. توجه کردید؟ پس خیلی از اوقات عقل هم میتونه اینقدر روشن چیزایی رو بیابه. دارین تجربه گراها رو یک کمی سر به سرشون میذارید.
در حال
که جسم خود به علم حضوریه، به علم حضوریه بحث جدا کنه، علم حضوریه بله؟
ماهیت
واقعا شما هم وجود داره بدن اون
که خودش
ماهیت آره واقعا وجود داره. آره دیگه ولی چطور شما میتونید به این شیء بگید مریض
این
مفهوم انتظاری اینا مفاهیم اینا اعراض تحلیلیه.